تا قله راهی نیست عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیمتان می شود.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. سال 1380 ایران یک ایده ذهنی بزرگ داشت و اون ارسال انسان به فضا بود. برای همین گروهی از دانشمندان ایرانی جمع شدند و یک پژوهشگاه تأسیس کردند. خانم زهرا حاج ابراهیمی عضو این گروه بود.
بعد از تأسیس پژوهشگاه هوافضا در سال 1380 در واقع یکی از گروه‌هایی که توی این پژوهشگاه تشکیل شد گروه فیزیولوژی هوافضا بود که با این هدف تشکیل شد که تو دو حوزه یکی هوایی و یکی هم فضایی تحقیقات فیزیولوژی رو انجام بده. تحقیقات فیزیولوژی که مرتبط با هوافضا باشه. علتش هم اینه که در واقع هدف از پژوهشگاه هوافضا در نهایت ارسال انسان و ارسال حیات به فضا هستش و برای این منظور نیاز هستش که ما بدونیم چه اتفاقاتی روی ارگانیسم‌های زنده، موجودات زنده توی فضا میفته و از جمله فضا نورد. به همین دلیل لازم بودش که توی این پژوهشگاه یک بخشی هم به مطالعات فیزیولوژی هوافضایی بپردازه.
تحقیقات از کی شروع شد؟
تقریبا از بعد از همون سال 1380 که این پژوهشگاه هم تشکیل شد، فکر میکنم حالا یک یا دو سال بعدش هم گروه فیزیولوژی هوافضا اینجا شکل گرفتش.
توسعه دانش بشری در حوزه زیست فضایی دستاوردهای زیادی برای سفرهای فضایی در بر داشته و نقش حیوانات به عنوان نخستین مسافران فضا بر کسی پوشیده نیست. البته مطالعات زیستی در فضا منحصر به حضور حیوانات در فضا نیست و بخش زیادی از تحقیقات بر روی گیاهان، سلولها و سایر ارگانیسم‌های زیستی صورت می‌گیرد. همه این تحقیقات در نهایت برای اینه که فضانورد بهتر به فضا بره. خانم زهرا حاج ابراهیمی عضو این گروه بود.
در واقع وقتی که شرایط زیستی تغییر میکنه، مثلا همون نبودن جاذبه، چون حیات توی زمین تو جاذبه یک جی گسترش پیدا کرده، حالا وقتی این جاذبه رو شما حذفش میکنی، تو نبود جاذبه سیستم های زیستی دچار یه سری تغییرات میشن. مثلا یکی از این تغییرات این هستش که ما عضلات خودمون رو از دست میدیم، دچار آتروفی عضلات میشیم یا اسکلت بدن شروع میکنه به تحلیل رفتن. برای اینکه این تغییرات به حداقل برسونیم، یعنی کاری کنیم که فضا نورد توی فضا کمترین تغییرات روش صورت بگیره، یا وقتی هم که برمیگرده اون تغییراتی که توش اتفاق افتاده رو بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگردونیم فضا نورد به زندگی نرمالش، ما بعد از تحقیقات تو زمینه فیزیولوژی هوافضا انجام بدیم. به این منظور لازم هستش که هر جا که قرار هستش انسان یا یه موجودی به فضا فرستاده بشه، حوزه‌ای هم وجود داشته باشه، یه بخشی هم وجود داشته باشه که بتونه در زمینه فیزیولوژی هوافضا تحقیق کنه. این یکی از در واقع اولین هدفی هستش که معمولاً فیزیولوژی هوافضا، حالا توی هر سیستم‌های جاهایی که تحقیقات هوافضا رو دارن، گروه فیزیولوژی هوافضا تشکیل میشه. اما در کنار این دو تا کاربرد دیگه هم داره گروه فیزیولوژی هوا. در واقع چون همونجوری که گفتم حیات توی جاذبه یک تی، روی زمین ما جاذبه یک تی رو داریم و حیات توی این جاذبه تکامل پیدا کرده، حالا زمانی که این جاذبه حذف میشه، ممکنه ما توی سیستم‌های زیستی یه سری پاسخ‌هایی رو ببینیم که سوالاتی رو که قبلا توی اون رشته وجود داشته رو بتونه برای ما جواب بده. یعنی در واقع ما به جاذبه به عنوان یه متغیر نگاه می‌کنیم که وقتی حذفش می‌کنیم، ممکنه پاسخ‌هایی رو توی سیستم‌های زیستی ببینیم که حالا بتونه خیلی از سوالاتی که توی اون رشته وجود داره برای ما روشن کنه. این در واقع برای گسترش و اون توسعه علم زیست شناسی مطالعات فضایی میتونه به ما خیلی کمک بکنه. شرایطی که جاذبه وجود نداشته باشه. بنابراین هدف دوم از گروه‌های فیزیولوژی هوافضا یا گروه‌های زیست فضا روشن شدن یه سری پاسخ‌هایی هستش که توی اون رشته یا علم وجود داره، در واقع توسعه و رشد اون رشته یا علم هستش که حالا توی زیست فضا به توسعه رشته بیولوژی کمک می‌کنه، زیست شناسی کمک می‌کنه.
اما کم کم یک مأموریت جدید هم به گروه‌های زیست فضایی محول شد. اونها تونستن ثابت کنن که فضا مانند آزمایشگاه است و میتونه شرایط خاص ایجاد کنه. بعد از چندین سال 3 مأموریت مهم به اونها داده شد که هیچ کدوم ظاهراً شباهتی به هم ندارن. خانم دکتر حلیمه حسن‌پور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا:
تحقیقات زیست فضایی 3 هدف اصلی داره. یکی توسعه دانش زیستی هست، به دلیل اینکه موجودات زنده روی کره زمین با شتاب جاذبه 1G تکامل پیدا کردن. ما در شرایط فضا شرایط خاص و منحصر به فردی هست، میکروگراویتی داریم، بیوزنی داریم و تشعشعات فضایی رو داریم که انواع تشعشعات حالا یونیزان و غیر یونیزان وجود داره. نمونه رو میخوایم ارسال کنیم برای فضا، خب اون نمونه زیستی دچار ارتعاشات شدید میشه، صوت زیاد ما داریم، دمای زیاد داریم. خب همه اینها باید بررسی بشه. بس یکی از اهدافمون چی بود؟ توسعه دانش زیستی، که در این قسمت خیلی خلأ وجود داره. هدف دوم توسعه فناوری هست. مطالعات فضایی هزینه خیلی زیادی داره. خب بنابراین برای اینکه نمونه رو بفرستن به فضا نیاز به دستگاه‌های خاصی داریم که شاید مثلا در مطالعات زمینی حالت عادی توی آزمایشگاه‌ها قابل استفاده نباشه، ولی در برای مطالعات فضایی ما به این دستگاه‌ها نیاز داریم. همچنین کاربرد زمینی این تحقیقات هست، چون هزینه زیادی برای این مطالعات انجام میشه. در گروه فیزیولوژی علاوه بر تحقیقات فضایی روی فضانورد انجام میشه، روی جانوران، روی گیاهان، روی تکسلولی ها مطالعاتی انجام میشه که ما از هیئت علمی داریم که این کار رو انجام میدن. در بخش گیاهی خب باز هم مطالعاتی که انجام میشه اون 3 هدف اصلی رو شامل میشه، کمک هست در واقع به بخش کشاورزی کشور.
حتما شما متوجه شدید این علوم بسیار حساس و تخصصیه، اما اینطور نیست که ما در زندگی روزمره از نتایج اون استفاده نمی کنیم. تا حالا درباره کشت هیدروپونیک چیزی شنیدی؟ در مناطق کم آب این صنعت بسیار مطلوبه. همکارم از یزد گزارش میده.
کمابی و خشکسالی باعث شده تا کشاورزان استان یزد این روزها از شیوه‌های نوین کشتوکار و آبیاری در بخش کشاورزی استفاده کنند.
آب در این گلخانه‌ها بازیافت میشه و هدر رفت نداره.
اینجا یکی از گلخانه‌های هیدروپونیک مداربسته در استان یزد.
گلخانه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید اولین گلخانه هیدروپونیک مداربسته‌ای است که در استان طراحی شده. هیچ گونه آبی از این سیستم پرت نمی‌شه.
این نوع گلخانه‌ها می‌تونه کمک شایانی بکنه به حداکثر کردن بهره‌وری از منابع آب، به دلیل اینکه آب بعد از اینکه در این سیستم هیدروپونیک خارج میشه وارد چرخه‌ای میشه و نهایتاً از طریق مجدداً بازیافت میشه و میاد در سیستم مورد استفاده قرار میگیره.
روشی در کشت و کار و آبیاری با مزیت‌های فراوان از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب.
این سیستم در مقایسه با کشت‌های خاکی که در سطح استان در حال انجام بیش از 90% صرفه‌جویی در مصرف آب داره و بیش از 75% صرفه‌جویی در مصرف کود داره.
هوا از طریق فن وارد گلخونه میشه. درصد آفت تو این گلخونه حدوداً 0 و تا حالا ما هیچگونه سمپاشی نداشتیم.
گلخانه‌ای با بهره‌گیری از روش‌های همزمان تغذیه و آبیاری گیاه.
این گلخانه مجهز است به یکی از به‌روزترین سیستم‌های تغذیه دنیا که بر اساس حجم و آبیاری و دستوری که ما بهش میدیم اتوماتیک وار این دستگاه خودش تغذیه رو انجام میده.
ما استاد داریم که با توجه به مسئله آبی که داریم و مشکلاتی که در استان داریم، کشاورزان گلخونه داران سوق پیدا کنن به سوی این کشتایی که به قول معروف داره انجام میشه.
هیدروپونیک فن کاشت گیاهان بدون خاک. ریشه های گیاه در هوا که باید بسیار مرطوب نگاه داشته بشه، یا در آب که باید خوب تهویه بشه، و یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت رو در خود نگه می‌داره رشد می‌کنند. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه رو تأمین می‌کنه، حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. این شیوه در استان آذربایجان غربی باعث ایجاد اشتغال شده. جوانهای نسل نو روی این فناوری ها حساب باز کردند و اینجا یک گلخانه بزرگ زدن. این گزارش رو بشنوید.
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک تولید شاخ گلهای بریده استان آذربایجان غربی در مهاباد.
مقدار شاخ تولیدی ما که داریم 200 تا 300 هزار شاخه داریم طول سال.
اول سایلنتیشون میکنیم، بیستا بیستا بسته‌بندی میکنی، تحویل بازار میدی.
در خاکهای امامت ما معمولا بیماری های قارچی و همچنین نماتدا وجود دارن، ولی این کشت این مایه رو برطرف میکنه که ما بتونیم از کشت هیدروپونیک استفاده کنیم. مزایای دیگه این کشتا اینه که معمولا تولید رو به دو برابر محصول ارتقا میده.
در روش هیدروپونیک به جای استفاده از خاک، از دو ماده عالی کوکوپیت و پرلیت استفاده می شود.
حداقل مصرف آب، ارتقای کمیت، کیفیت و افزایش مدت ماندگاری این شاخ گلها از دیگر مزایای این روش پرورش شاخ گلهای زینتی است.
اما شاید تا کنون نمی دونستید که این روش اولین بار توسط دانشمندان حوزه فضایی کشف شد. اونها به دنبال کشت در بالای جو بودن که روش هیدروپونیک اختراع شد. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
فناوری های زیادی تا به حال مشاهده شده، کاری که ناسا و دیگر کشورها انجام دادن رو این کار. مثلا اولین بار کشت هیدروپونیک یعنی کشت آبی در مطالعات فضایی کشف شد، به خاطر اینکه نمیتونستن خاک رو به فضا ببرن. الان ما میبینیم خیلی از گلخونه های کشور که تولید میخوان انجام بدن در سطح انبوه، کشورهای مختلفی حتی تو ایران، توی چین، توی ژاپن میان کشت هیدروپونیک، کشت آبی میدن. این مطالعات در واقع نتیجه حاصل فناوری های فضایی هست.
اما یکی دیگه از فناوری‌های عادی امروز زندگی ما استفاده از لامپ‌های LED. این فناوری زمانی فقط مخصوص آزمایشگاه‌های پیشرفته بود، اما نیازهای فضایی امکان دسترسی به اون رو آسان‌تر کرد و کم کم به بازار و زندگی عادی مردم وارد شد. خانم دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا توضیح میده.
یکی دیگه مشکلاتی که حالا در مسیر وجود داشته برای تحقیقات نور بوده. مثلا مطالعات طولانی مدت گیاهان مجبور بودن که وزن زیادی از این USB ها رو برای انتقال بدن برای اینکه نور رو تامین کنن برای کشت گیاه. ولی خب نورهای عادی مشکلاتی داشت، گرما ایجاد میکرد، مقرون به صرفه نبود، سریع مثلا اون نور از بین میرفت، تموم میشه، لامپ میسوخت. بنابراین اومدن گفتن چرا از لامپ‌های LED استفاده نکنیم، که لامپ‌های LED وزن کمی دارن، گرمای کمی رو ایجاد می‌کنن و عمرشون خیلی بالا هست. الان خیلی از گلخونه‌های کشور، حتی دانشگاه‌ها، اتاق‌های کشت‌باب هم از نور LED استفاده می‌کنن که نتیجه کار فضایی هست. الان ناسا و دیگر کشورها برای اینکه گیاهان رو کلون کنن در فضا این مشکل رو وجود داشته، از نور LED استفاده میکنن. الان ما هم استفاده میکنیم.
اندک اطلاعاتی که درباره زیست فضایی به دست آوردیم یک سوال مهم برای من و شما ایجاد میکنه و اون اینه که ایران در کجای این علم نوین قرار داره؟ این سوال رو از خانم دکتر حاج ابراهیمی پرسیدیم.
حالا این تحقیقات که شما انجام میدید اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم با کشورها که تو این حوزه وارد شدن، سابقه‌شون رو بگین، سابقه ما رو بگین و الان ما تو چه جایگاهی هستیم، تو چه رتبه مقامی هستیم؟
کلا تحقیقاتی که تو زمینه فضا انجام میشه، حالا از جمله تحقیقات زیست فضایی که تو دنیا داره انجام میشه، مثلا سابقه خیلی طولانی ندارن. از بعد از حالا زمانی شروع شدش که آمریکا و روسیه شروع کردن به فرستادن فضانورد به فضا و بعد از این بودش که این تحقیقات لازم بودش که توی این زمینه این تحقیقات صورت بگیره، یعنی کلا سابقه خیلی طولانی ندارن. منتها نتایجشون تو حوزه‌های مختلف خیلی زیاد بوده در واقع این تحقیقات فضایی. مثلا امروز خیلی از دستگاهایی که ما توی پزشکی استفاده می‌کنیم، مثل در واقع دستگاه سونوگرافی یا دستگاه پورتابلی که افراد خودشون توی خونه‌ها استفاده می‌کنن، به خاطر تحقیقاتی بوده که اولین بار برای فضانورد انجام شده. در واقع چون فضانورد نیاز بوده خودش بتونه توی فضا یه سری آزمایشات رو خودش انجام بده، نیاز بوده به دستگاه‌هایی که بتونه کاربردشون ساده باشه. برای همین این دستگاه معمولاً اولین بار توی ناسا توسعه پیدا کردن. یا تو حوزه‌های دیگه علم هم همینطور، حالا به غیر از زیست‌شناسی تو حوزه‌های مختلف هم در واقع تحقیقات فضایی دستاورداش خیلی زیاد بوده. در مورد کشور ما هم خب ما تقریبا میگم تجربه هوافضاشون خودش هم از سال 1980 تقریبا اینجا تأسیس شد، یعنی تحقیقات فیزیولوژی هوافضایی هم توی کشور ما عمر زیاد طولانی نداره. به طور مثال در ارتباط با ارسال حیات به فضا، ارسال موجود زنده به فضا، کشورهای خیلی محدودی هستند که توی دنیا تونستن موفق شدن که این کار رو انجام بدن، مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین و ما هم جز یکی از کشورهایی بودیم که توی این زمینه تونستیم با موفقیت ارسال حیات به فضا رو داشته باشیم.
بیماری سرطان، بیماری که این روزها یکی از سخت‌ترین درمان‌ها رو داره. یکی از رؤیاهای بشر درمان این بیماریه. پزشکان ایرانی هم تاکنون تونستن مطالعات خوبی روی اون انجام بدن. اینجا در دانشگاه زنجان.
گزارش امروز من درباره موفقیت علمی محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ای زنجانه.
ما در این دانشگاه موفق به ساخت دو حسگر زیستی شدیم.
در حال حاضر مرحله نخست این تحقیقات که در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی صورت گرفته با موفقیت به پایان رسید.
امروز یکی از اصلی ترین دلیل ناموفق بودن روش های درمانی مرسوم رو برای سرطان وجود سلهای بنیادی سرطانی میدونن که توی این طرح سعی کردیم ابزاری بسازیم برای اینکه این سلول ها رو از بین جمعیت سلول های سرطانی تشخیص بدیم
که بتونیم یه راه درمانی داشته باشیم برای این نوع سلول های سرطانی.
حالا شکل مورفولوژی این سلول ها رو میتونیم مشاهده کنیم. رشد تومور به دلیل اتفاق نیفتادن مرگ سلول هستش. بازشناسایی این مرگ سلولی یکی از موارد بسیار مهم هست که سعی کردیم به کمک حسگر زیستی شناساگر مرگ سلولی این قسمت رو پوشش بدیم.
از اونجایی که سلول های سرطانی نامیرا میشن و مکانیزم مرگ سلولی در اونها اتفاق نمیفته، امروز هدف بسیاری از داروها و پژوهش ها این هست که سلول های سرطانی رو به سمت مرگ ببرن. حسگری که ما طراحی کردیم و ساخته شده میتونه زمانی که سلول وارد فاز مرگ میشه توسط نور اون رو سنس کنه و مشخص کنه.
و این باری هستش که توی ایران و توی زنجان تولید شده.
این دو تر موفق به اخذ رتبه برتر در همایش سلهای بنیادی شده است.
جالبه بدونید که فضا به عنوان یک آزمایشگاه بسیار عالی به درمان این بیماری هم کمک کرده. برخی از پژوهشگران میگن آزمایشگاه‌های فضایی احتمالاً راه حل درمان اون رو هم پیدا خواهند کرد. خانم دکتر زهرا حاج ابراهیمی بیشتر توضیح میده.
اگه بخوام دو سه تا مثال بزنم تو بخش جانوری و اون کارهایی که ما خودمون توش پژوهش کردیم، پس هوا فضا داریم انجام میدیم تو گروه فیزیولوژی هوا فضا، که امیدواریم تو آینده بتونیم علاوه بر فیزیولوژی تو سایر گرایش‌های زیست هم کار کنیم، یعنی توسعه بدیم که گروه‌های مختلف زیست رو توی پژوهشگاه هوا فضا داشته باشیم. یکی از کاربرداش به طور مثال در مورد همون توسعه علم زیست شناسی در واقع در مورد درمان سرطان و اصلا شناخت بیماری سرطان هستش. در واقع بعد از اینکه سلولای سرطانی رو تو شرایط بی‌وزنی اومدن کش دادن، متوجه شدن که این سلولا خیلی از سلولای سرطانی برمیگرده به حالت نرمال، از اون حالت تهاجمی و متاستازیش خارج میشه و بنابراین توی شرایط بی‌وزنی میتونه سرطان از اون حالت بدخیمیش برگرده و درمان بشه. برای همین، برای اینکه اصلا اولین بار وقتی اومدن شروع کردن، بعد از اینکه این نتایج رو دیدن، اومدن برای اصلا خود مطالعه سلول سرطانی که ببینن سرطان چجوری ایجاد میشه، چجوری پیشرفت میکنه، چجوری به اون حالت تهاجمی میرسه، اومدن از شرایط بی‌وزنی استفاده کردن، نه فقط برای درمان، یعنی در واقع برای اینکه خود سرطان بتونن جنبه‌های مختلفش رو مشخص کنن و براشون روشن بشه، دانشمندا شروع کردن سلول‌های سرطانی تو شرایط بی‌وزنی کش دادن رو مطالعه کردن. بعد حالا امروز اصلا دنبال این هستن که اگه بشه بتونن خود سرطان هم اصلا با بی‌وزنی درمانش کنن. یعنی در واقع یکی از مطالعات جدیدی که الان توی دنیا شروع شده تو حوزه سرطان این هستش که بتونن خود شرایط بی‌وزنی فقط برای بافت سرطانی، چجوری بتونن بی‌وزنی رو فقط روی اون بافت سرطانی توی بدن اعمال کنن برای اینکه بتونن سرطان از اون حالت برگردونن و درمانش کنن. این مثلا یکی از کاربردهایی هستش که تو زمینه زیست شناسی و تو زمینه پزشکی دارن از شرایط فضا استفاده می‌کنن برای درمان یک بیماری برای زمین.
امروزه توسعه داروهای نوین و ایجاد بافت‌های گیاهی مقاوم به تنش و بسیاری برنامه‌های متنوع در دستور کار سازمان‌های فضایی کشورهای بزرگ قرار دارد و کشور ما هم چند سالی است علاوه بر اعزام موجودات به فضا در این زمینه‌ها هم شروع به فعالیت کرده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی.
یا یک مثال دیگه که میشه توی این زمینه زد که باز ما خودمون تو پژوهشگاه هوافضا توی این زمینه وارد شدیم، در واقع برای پیوند بافت و اعضا هستش. یکی از مطالعات خیلی اساسی که الان تو ایستگاه‌های بین‌المللی فضایی هم داره انجام میشه توسط روسیه و توسط امریکا و سایر فضانوردان، در واقع مهندسی بافت هستش برای افرادی که نیاز به پیوند اعضا و پیوند بافت دارن. چون در حالت عادی وقتی ما روی زمین تو حالت جاذبه یک جی شروع میکنیم بافتی رو ایجاد میکنیم، سلول ها تو حالت دو بعدی رشد میکنن، یعنی طول و عرض ظرف رو پر میکنن و بعد رشدشون متوقف میشه، دیگه لایه لایه رشد نمیکنن که یه بافت رو ایجاد کنن. اما تو شرایط بی وزنی مثلا مشخص شده که سلول ها به شکل سه بعدی رشد میکنن، یعنی هم طول هم عرض هم ارتفاع ظرف رو پر میکنن و لایه لایه روی هم دیگه قرار میگیرن و میتونن یه بافت رو ایجاد کنن. در حالی که ما اگه روی زمین در حالت جاذبه نرمال بخوایم این کارو انجام بدیم، نیاز به داربست داریم، داربستای مصنوعی باید ایجاد کنن برای اینکه بتونن یه بافت رو ایجاد کنن. خود اون داربست خودش یه مسئله است توی پزشکی که این داربست داربستی باشه که چون مواد مصنوعی هستش تو بدن آسیب ایجاد نکنه یا موادی ازش ایجاد نشه که به بدن آسیب بزنه، در حالی که توی شرایط بی‌وزنی اصلا نیاز به این داربست نیست. ما بدون داربست میتونیم اون مهندسی بافت رو انجام بدیم. این در واقع کاربردهایی که از مطالعات زیست فضایی وجود داره امروزه خیلی بیشتر هست، خیلی بیشتر توجه به اون کاربردهایی هستش که تو زمین میتونه برای ما داشته باشه.
پژوهشگاه هوافضا در ایران تونسته در مرز دانش حرکت کنه. این نتیجه یک انتخاب درست در شرایط مهمه، کاری که همه ما در طول زندگی با اون روبرو هستیم. حالا اینجا اساتید برجسته ایران در یک فضای کاملا علمی به مبادله دانش می پردازن. قطعا آینده این فعالیت ها بسیار روشنه. دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
خب اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها که تو بخش فضایی ما نداریم، پژوهشگاه هوافضا اولین جایی هستش که اولین پژوهشگاه و میتونم بگم اولین مرکزی هستش که تحقیقات زیستی فضایی انجام میشه. خوشبختانه اعضای هیئت علمی با دانشگاه‌ها تعاملات زیادی دارن و سعی میکنیم که همیشه یه جلساتی داشته باشیم با مدیر گروهان، با رئیس مرکز، رئیس پژوهشکده، رئیس دانشگاه، که علم زیست فضا رو معرفی کنیم. چون که جدید هست، علم جدیدی هست، از نظر تولید علم خیلی میتونه موفق باشه. یعنی تا حالا موفق بوده، ما مقالات خیلی خوبی رو تا حالا تو گروه فیزیولوژی هم بخش گیاهی هم بخش جانوری انجام شده و سایر دانشگاه هم همیشه باشون ارتباط داشتیم. این واقعا از شعار پژوهشگاه هوافضاست که همکاری داشته باشه با بخشهای دیگه، با دانشگاه‌های دیگه، بتونه تولید علم داشته باشه. چشم انداز آینده برای گروه ما حتما این هستش که گروه ما رو توسعه بدیم، چون دانش زیستی فقط فیزیولوژی نیست، مثل سایر دانشگاه ها میتونه گروه های تخصصی تحقیقات فضایی روی گیاهان داشته باشیم، گروه های تخصصی روی جانوران داشته باشیم، گروه های تخصصی روی سلول ها داشته باشیم و از نتایج این تحقیقات در بخش های مختلف دانشگاهی استفاده بشه، در بخش دارویی استفاده بشه، در بخش پزشکی استفاده بشه و جای مختلف. جنبندی آخر من این هستش که این سری از تحقیقات میتونه به کشور کمک کنه، میتونه کاربردهای زمینی زیادی داشته باشه. اگر یه مقدار گروه ما حمایت بشه، ما تمایل داریم که این دانش رو به سایر بخش‌ها، حتی مدارس انتقال بدیم.
باید توجه داشت که اعزام موجودات به فضا یک تقلید محض از سایر کشورهای پیشرو نیست و نتایج مطالعات پیشین دنیا مد نظر متخصصان کشور قرار میگیره. اما همه آموخته‌های ارزشمند فضایی به راحتی در اختیار علاقمندان قرار نمیگیره و هر کشوری برای حضور در این عرصه به ناچار برنامه بومی خودش رو شکل میده. البته باید توجه داشت که این موضوع هم هزینه و هم فناوری خاص میخواد. خانم دکتر حاج ابراهیمی از سختی کار میگه.
ولی با همه این وجود، به خاطر همون مسائل تحریم که وجود داره، خب ما یه سری مشکلاتی داریم، چون خود این دستگاه هم تعدادشون زیاد هستش و برای کارهای مختلف اختلافاتی با همدیگه دارن. یعنی با یه دستگاه شما نمیتونید همه کاری انجام بدید، یا حتی اون وسایلی که میخوایم استفاده کنیم برای شرایط بی‌وزنی، مثلا کشت سلول تو شرایط بی‌وزنی، شاید همون وسایل مصرفی هم که استفاده می‌کنیم یکم متفاوت باشه با اونایی که برای مطالعات معمولی روی زمین استفاده میشه. که ما از نظر به خاطر مسائل تحریم توی این زمینه‌های کمی توی مزیقه هستیم و همین دلیل شاید سرعت کارهایی که داریم انجام میدیم با کشورهایی که توسعه یافتن یکم قابل قیاس نباشه. یعنی ما یکم سخت‌تر هستش برای اینکه یک مطالعه رو توی این شرایط انجام بدیم، ولی با همه اینا داریم انجام میدیم دیگه. یعنی در واقع تا الان هم نتایج خیلی خوبی هم توش به دست آوردیم.
علم زوایای پیچیده‌ای داره، اونو نمیشه محدود کرد و نمیتوان جلوی خلاقیت رو در اون گرفت. ایران آینده خود رو بر شانه های این دانشمندان قرار داده و قطعا اونها میتونن ایران بهتری بسازن. باید قدر این تلاش ها رو بدونیم و براشون احترام قائل باشیم. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش